این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره قربانیان انفجار بمب در زاهدان به 19 تن رسید. وزیر نیروی ایران میگوید نیروگاه بوشهر سال آینده برق تولید خواهد کرد. مراسم خاکسپاری رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی برگزار شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شنوندگان عزیز سلام. بعد از ظهر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود. و پیش از همه آخرین خبرها. استاندار سیستان و بلوچستان شماره قربانیان انفجار عصر پنجشنبه در مسجدی در شهر زاهدان را 19 تن اعلام کرده است. به گزارش و خبرگزاری دولتی ایرنا، علیمه محمد آزاد تعداد مجروحان این انفجار را 125 تن اعلام کرده است. پرویز فتاح وزیر نیروی ایران در نشست سه جانبه وزیران نیروی ایران، عراق و ترکیه گفت نیروگاه اتمی بوشهر از سال آینده برق تولید خواهد کرد. در کره جنوبی مراسم خاکسپاری روم و هیون رئیس جمهوری پیشین برگزار شد. پیشین کره جنوبی برگزار شد. روم و هیون که 62 سال داشت در 23 ماه می به دنبال پریدن از صخره‌ای در پشت خانه‌اش جان سپرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اسرائیل باید شهرک‌سازی‌های خود در کرانه باختری را به عنوان بخشی از معامله گسترده‌تر صلح در خاورمیانه متوقف کند. رهبر ایالات متحده میگوید فلسطینیان نیز باید سهم خود در تامین امنیت در کرانه باختری را بر عهده گیرند. در میان تنش‌های فزاینده میان دو کره بر سر آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی، قایق‌های ماهیگیری چینی دریای زرد را ترک کردند. خب دوستان، حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. گوش میکنیم.
نگاه تازه.
امیر بچه بودی میخواستی چیکاره بشی؟
یکی از شغله که همیشه دوست داشتم داشته باشم نونوایی بود.
به به به، حالا چرا؟
دلیلش این بودش که من همیشه که میرفتم تو صف نونوایی وای میسادم، میدم این خمیری که باش نون میپزن ایست خیلی نرمیه و من این نرمی این خمیر رو خیلی دوست داشتم. حتی یه مدت هم فهم کردم بنده
بشم. چرا لحاف دوز نشدی؟ خب لحاف هم نرمه.
حالت ندیده بودم برحال، ولی یه مدت دوست داشتم بنده بشم، باز بخاطر اینکه سیمان ایست خیلی نرمی بود.
اوه، من نمیدونم تو چرا اینقدر چیده نرم علاقه داشتی. راستی شما بچه بودین دوست داشتین که چه کاره بشید و آیا به اون رسیدین یا نه؟ سلام، محمد زرقامی هستم در کنار
امیر زمانی فر.
میدونی امیر چی شد که ازت پرسیدم که مثلا کوچیک بودی دوست داشتی چه شغلی داشته باشی؟ این سوالا پیش اومد و از این چیزا.
نه والا نمیدونم کجا بودم.
آره، دلیلش اینه که آبجیز یه آلبوم جدید داده.
آبجیز همون گروه موسیقی ایرانی که دوتا خواهر هستن، صفورا و ملودی.
آره.
و
برادرشون صوفی و
برادرشون صوفی هم تو آلبوماشون باشون کار میکنه و اگر اشتباه نکنم کارشون هم از سوئد شروع کردن. الانم یکی از خواهرها که ملودی باشه توی واشنگتن زندگی میکنه در آمریکا. آره. و اون یکی هم توی سوئد هست.
آره،
از پاپ و راک و رگی و البته تمامی آهنگاشون هم در دوتا آلبوم اولشون به زبان فارسی
بود. ولی خودشون رو گروهی در از چند زبونه میدونن که توی این آلبوم اتفاقا به چشم میخوره. یکی از همین قطعات آلبوم جدیدشون اینه که وقتی که من بزرگ شدم.
آره، اسم آلبوم هستش Perfectly Displaced که والا فهم میکنم بهتر باشه معنی فارسیش رو خوده،
چون وقتی من بهشون گفتم گفتن که نه اگه بخوای خیلی دقیق بگی اینجوریه و اونجوری.
خب حالا ببینیم چجوریه دیگه. بشنویم گفتگوی تو با صفورا و ملودی
در نبود امیر که
در نبود
مسافرت.
من که ببینیم چه آشی پخته.
آلبومه یه مقدار اسمش خیلی عجیب غریبه.
بله،
یعنی کاملا جابجا شده.
آره،
حالا این جابجایی کجا اتفاق افتاده؟
راستش موقعی که دیگه مراحل آخر میکسش رو میگذروندیم تو فکر نمیدیم که
چه اسمی انتخاب کنیم که خدا رو خوش بیاد و اینکه بالاخره به 4 زبونه به سبک‌های مختلفه و یه جورایی به هم ربطی نداره. یعنی به نظر عجیب میاد که آدم میرفه این آهنگا رو توی یه آلبوم بخواد منتشر کنه، انگار مثلا هر کدوم از اینا رو از یه جای دیگه‌ای برداشت، یعنی جابجا شدن این آهنگا و اینجا قرار گرفتن، ولی در این حال یه حس هماهنگی و تناسب قشنگی هم بینشون نهایتاً به وجود اومد که هر کی میشنید این آلبومو احساس رضایت می‌کرد و اصلا ایرادی نمی‌گرفت این که به چند زبونه. یه جوری خب این حس جابجایی اینجا فکر کنم جالبه و دلیل دیگه‌ش هم اینه که اعضای گروه آبجیز از جاهای مختلف میایم، هممون جابجا شدیم از فرهنگ‌ها و زبان‌ها و پیشینه‌های مختلف اومدیم. نهایتاً این جابجایی منجر به یه اتفاق خوبی شده که آبجیز باشه.
صفرا به نظرم میاد که خیلی حالت توریستی داره.
درست هم هست، بخاطر اینکه ما همون توریستیم تو این دنیا. میایم کوتاه‌مدت میایم خود نگاه می‌کنیم بعدم می‌ریم دیگه از زندگی.
من یک سایتی رو دیدم، کسانی که مراجعه کرده بودن به اون سایت نظرات خیلی متفاوتی داشتن درباره آلبوم آخر گروه آبجیز. یکی از این نظرات رو من میخونم از یک نفریه که خودش رو سیاوش معرفی کرده بوده. بعد میگه که با توجه به اینکه اکثر ترانه‌های این آلبوم در سبک پاپ ویولونسل به قول ایشون میباشد، در نوع خود یک کار تلفیقی میباشد و چون اکثر آنها با ریتم 4/4 اجرا شدن، بیشتر مورد استقبال جوانان قرار گرفته است. البته یکی از ضعف‌های این آلبوم در اکثر قسمت‌ها از کنترل یکسانی استفاده شده. حالا خودت توضیح بده که چه پاسخی داری در جواب این شنوندگی آثار
خانم یا علی بفرما.
والا نه، من فکر میکنم که هر کسی نظر خودشو باید داشته باشه و حق داشته باشه و باید بیان کنه. فکر میکنم که آبجیز کلن فقط موزیک نیست. به نظر من یه گروه هستیم که از طریق موزیک دوست داریم شادی و عشقمون رو به مردم نشون بدیم.
شده توی این آلبومی که درست کردین سر یه قطعه با هم جر و بحث کنیم؟
همیشه همینطوره، هیچ وقت ما 100% با هم موافق نیستیم تو همه چیز. درست میگم صفرای که
درست
تو یکی از این قطعه ها اسمشو گذاشتی عیب از من نیست، از کدومتون منظور؟ ملودی قطعه رو نوشته دیگه حتما. ملودی چه عیبیه که از تو نیست؟
والا این شعرش خب خیلی فکر کنم ساده تر از این نمیشه بیان بشه. میگه که هر بلایی که داره سرمون میاد به خاطر اینه که خودمون اونو میپذیریم.
همون مسئله قدیمی از ماست که بر ماست.
دقیقاً، ما آدما خیلی اوقات برای اینکه از زیر بار مسئولیت نسبت به خودمون فرار کنیم، هزار و یک بهانه و دلیل میاریم که چرا مجبوریم یه نوع شرایط یا زندگی خاص رو تحمل کنیم.
موافقین پس همین آهنگ ای واز من نیست رو گوش بدیم، بعد دو مرتبه ادامه بدیم این گفتگو رو؟
با کمال میل. به هوای وقتا بی حواسم، آیا اصلا تو دیدی از من یه جون محبت در جهت خواسته هات کردم تا حالا حرکت تو این همه سردی برای بوده هم دردی بد قولی و نامردی تو دیگه عادت کردی اگه سخت و بددم یا به احساس و بیرگ بی بی جم به پر و پاد با اخلاق هم مثل سگ این بد رفتاری هم خودت دیسیست مفصل به من رو نمیشه خورد من.
ولی حالا اینکه عالی جابجا شدین نشون میده که خوب جابجا شدین، چون تعداد زبون‌هایی هم که استفاده کردین توش زیاده. داستان چند زبونه شدن آلبوم چی بود؟
دیدیم که خب حیف از این قدرتمون استفاده نکنیم وقتی میتونیم که به زبان‌های مختلف بیان کنیم خودمونو و با تعداد بیشتری از مردم ارتباط برقرار کنیم. خب باید این کارو بکنیم. تو آلبوم اولمون هم بحث بود بین من و صفورا، این اتفاقی که همون چیزاییه که اختلاف نظر داشتیم. اون موقع صفورا خیلی پافشاری میکرد که حتما آلبوم اول به زبان فارسی باشه که ما در درجه اول به عنوان یک گروه ایرانی شناخته بشیم، که الان من فکرشو میکنم میبینم فکر درستی میکرد، به خاطر اینکه خب شاید مثلا بتونیم بین شرمندهای ایرانی زبان و غیر ایرانی زبانمون یه پل فرهنگی ایجاد بکنیم.
صفورا تو میخوای تکمیلش کنی؟
والا مثلا توی این سیدی یک آهنگ به اسپانیولی داریم دیگه، جای تو خالیه، و این آهنگو شعرشو خودم نوشتم.
جایی که خالی بوده حالا اینو نوشتی؟
جای آبجی.
فکر جای کسی دیگه خالی بوده مثلا نمیخوای بگی بدونن.
برای همین که یادت مدار میگم جای آبجی.
به در میگی که دیوار بشنوه.
بله.
خب باشه.
اون آهنگو مثلا خودم نوشتم، بعد چون من آهنگای دیگه می‌نویسم دیگه، شعرام می‌نویسم به زبان‌های مختلف. بعد ملودی تو اتاق نشسته بود، بعد یه خود زیادی فضولی کرد تو کارم. گفتم شروع کرد خوندن جای تو خالیه، بعد گفتم باشه حالا می‌ذاریم برای آبجی، که تصمیم گرفتیم که برای آبجی استفادهش کنیم. والا برای من یه جوری فکر کنم راحت‌تر میشه به انگلیسی یا سوئدی، نه چون خودم معمولا اینجوری شعر می‌نویسم و آهنگ می‌نویسم، یه خود برام عادی‌تره.
یادم یک آهنگی خونده بودین اون موقع در مورد دموکراسی، یه جای سیاسی شده بودین شدیداً. برای من این سوال پیش میاد که الان که دم انتخاباته اصلا دنبال میکنین اخبار ایران و انتخابات و
فکر
کردی ملودی ترانه‌ای بگی در مورد انتخابات؟
اتفاقا بعضی بعضیا این پیشنهادو کردن ما، ولی واقعیتش این است که من شخصا فکر میکنم نظر به اینکه ما تو ایران زندگی نمیکنیم، فکر نمیکنم خیلی درست باشه که بخوایم راجع به انتخابات مخصوصا و آینده اون کشور خیلی اظهار نظر بکنیم. شخصا امیدوارم که مردم واقعا همه شرکت بکنن تو انتخابات. ما به عنوان ایرانی هر کسی اگه امکانش داشته باشه به نظر من باید رای بده. این دید شخصی منه، نمیدونم سفورا نظرش چیه، چون من دید خودمو دارم میگم. نمیخوام،
من اصلا سیاسی نیستم، ولی 100% فکر میکنم آدم باید رای بده. شاید آدم احساس کنه که شاید درست انجام نمیدن، حق انتخابش زیاد نباشه، ولی شروعه دیگه به نظر من.
سفورا جان میتونی بگی که این آلبوم اخیر یا آخر آبجیز رو چجوری میشه تهیه کرد؟
از طریق اینترنت میشه خریدش، از طریق صفحه cdbaby.com یا طریق وبسایتمون abjiz.com. البته کسایی که ایران هستن خب نمیتونن بخرن متاسفانه. و
خب اونا باید چیکار کنن؟
اونا نگین که من اینو گفتم بهتون، ولی میتونن کپیش کنن.
چون همیشه خواننده ها به مسئله کپی مشکل دارن.
اگه برای خودشون میخوان بزنن کپی کنن، کسایی که امکانش دارن بخرن به ما کمک میکنن که ما ادامه بدیم.
دقیقاً. و منم شخصا میخوام فقط بگم از دید خودم که کسایی که کپی میکنن و میفروشن کار ما رو، من بسیار ناراضی هستم.
ولی خیلی دوستون داریم. آخرین چیزی اینو بگم که همگی شما که آبجی گوش میکنین و کسایی که گوش نمیکنین شما هم دوست داریم. ولی شما گوش میکنین بیشتر دوست داریم.
من یه لحظه گفتین خیلی دوستتون داریم، فکر کنم منو دارین این دوست
دارین. منم خیلی دوست
دارم. منم دوست دارم.
خلاصه خیلی خوشحال شدم که با صدای شما دو تا رو شنیدم. خوش بگذره بهتون. سفورا در سوئد، ملودی در ینگ دنیا آمریکا.
مرسی، خیلی ممنون.
این nuestra conversación Ya no hay remedio, hay que cantar esta canción. Tú me hace falta, tú me hace falta, tú me hace falta, tú me hace falta. Yo quiero jolie, yo y tú jolie.
خب این آلبوم جدید گروه آبجیز یعنی Perfectly Displaced 11 قطعه داره که از این 11 قطعه 7 به زبان فارسی هستش و 4 دیگه‌اش به زبان‌های دیگه.
اما نکته‌ای که وجود داشت امیر چی بود توی صحبت‌های آبجی‌های آبجیز؟
والا فکر می‌کنم توجهشون به مسئله انتخابات پیش روی ایران بود، انتخاباتی که 22 خرداد ماه همین امسال قرار هست برگزار بشه.
دقیقاً. حالا می‌خوایم بریم سراغ دانشجوهایی که تو دانشگاه‌های ایران هستن، فعالیت‌های سیاسی می‌کنن و این روزها اگه بگیم هر جای دیگه‌ای بحث انتخابات داغ‌تر نباشه، توی دانشگاه ها کاملا این بحث داغ و طیف ها، گروه بندی ها، طرفدارای کاندیدا ها با هم بحث و مناظره میکنن. من به سراغ محمد صادق شهبازی دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی رفتم، اما آقای شهبازی قبول نکرد که توی گفتگو با رادیو فردا باشه.
گفتن که چون رادیو فردا به گفته ایشون رسانه برانداز نظام جمهوری اسلامی هست، با این رسانه یعنی با رادیو فردا مصاحبه نمی کنن. که البته اینم بگیم که محمد صادق شهبازی دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی از یعنی نماینده گروهی هستش که حامی آقای محمود احمدی نژاد جمهوری کنونی.
اما به هر حال دو نفر با ما شرکت کردند.
در این 4 اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع‌های انتخاباتی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمعه 8 و 9:30 شب و از شنبه 8:30 صبح.
چقدر میشه این انتخابات رو مقایسش کرد جوشو با اتفاقی که در 2 خرداد افتاد؟
حسین نقاشی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، طیف کلاسیک که البته از حامیان میرحسین موسوی هستند،
و بهاره هدایت روابط عمومی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت که از حامیان مهدی کروبی هستند.
دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده که شرکتش در این انتخابات اولا منتقد مردانه است و ثانیاً یک حرکت تاکتیکی به شمار میره. ما فکر میکنیم که اصولاً ساختار فعلی که خودش دارای موانع عمده‌ایه که از برپا شدن یک دموکراسی تمام عیار جلوگیری میکنه، اجازه نخواهد داد که اون حرکت اصلاح طلبانه مسیر واقعی خودش رو طی بکنه. ولیکن در کنار این، سه جمهور هم بخشی از قدرت رو در اختیار داره و سیاست‌های اصلی و کلی نظام از جای دیگه نشأت میگیره که عمدتاً محافل غیر انتخابی هستند. بنابراین با یک همچین نگاهی ما قصد ورود به انتخابات گرفتیم، احتمالاً آقای نقاشی زاویه دیگه‌ای رو به مد نظرشونه.
من هم قائل به این هستم که حضور برای مشارکت سیاسی در انتخابات و یا تحریم یا عدم مشارکت یا هر نوع موضع‌گیری سیاسی در قبال انتخابات هر قانونی هر مجموعه سیاسی هم دانشجویی غیر دانشجویی بر مبنای مقتضیات و شرایط بقول میشه تصمیم گرفت، کما اینکه بسیاری از نیروهای دانشجویی و نیروهای سیاسی اصلاح طلب انتخابات مجلس هفتم رو که انتخاباتی پایین‌تر از استانداردهای انتخاباتی بود رو تحریم کردن و شرکت نکردن لااقل در انتخابات، ولی در انتخابات سال 84 در انتخابات حضور پیدا کردن و تلاش کردن که مردم و دانشگاهیان و نخبگان رو به مشارکت دعوت کنند. ولی مسئله اساسی که باقی میمونه و برای من جای سوال هست این است که در کدوم استراتژی مجموعه‌ای از فعالان دانشجویی رو به انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 به این نتیجه رسوند که باید در انتخابات شرکت نکرد و تحریم کرد و امروز در یک فضای بسیار حداقل‌تر از نظر کاندیداها لااقل و در فضایی که شعارهای کاندیداها و شخصیت حتی خود کاندیداها ممکن است که خیلی پایین‌تر و نادل‌تر از شخصیت کسانی بوده که در سال 84 مطرح می‌کردند، شعارهایی رو که خیلی پیشروانه‌تر بود و دموکراسی و حقوق بشر یکی از مؤلفه‌های مقدم شعارهاشون بود، چطور اون موقع ما تحریم کردیم انتخابات رو و امروز در انتخابات شرکت می‌کنیم.
مجموعه دفتر تحکیم تقریبا سال به سال اولا شورای مرکزیش تغییر پیدا می‌کنه، ثانیاً هر 4 سال تقریبا یک بار هم کل مجموعه شورای عمومیش تغییر می‌کنه. افرادی که وارد انجمن‌های اسلامی میشن خب منش و روشش رو شکل میدن. تحریم سال 84 به واسطه عملکردی که اصلاح طلبان توی 8 سال دوره آقای خاتمی داشتن، خصوصا سال‌های آخر اون و بمب‌های که ایجاد شده بود و اون سرخوردگی و ناامیدی که غالب شده بود بر عموم جامعه، رسوند دفتر تحکیم رو به این جنبندی که میباید تحریم بکنه. اما در دوره فعلی نهایتا به این جنبندی رسیدیم که نه شرکت بدون قید و شرطی که دفتر تحکیم در دوم خرداد سال 76 داشت و نه تحریم سال 84 شاید به شکل استراتژیک نمیتونه راهکار مجموعه دفتر تحکیم وحدت باشه. بنابراین ما فکر کردیم که مطالبات مشخص خودمون رو که قابل حصول باشه و توسط یک رئیس جمهور با توجه به اختیاراتش قابل حصول باشه اینها رو مطرح بکنیم و مطالبه محوری رو وارد گفتمان کاندیداهای اصلاح طلب بکنیم. ما مطالبات حداقلی خودمون رو مطرح کردیم و با توجه به اینکه چه پاسخ شفافی از کاندیداها دریافت می‌کنیم در نهایت منتج به این شده که اولویت خودمون رو آقای کروبی قرار بدیم.
من خیلی از یک جهت خوشحال هستم و از یک جهت متاسف. 4 سال حاکمیت تندروترین لایه‌های اقتدارگرایان می‌بایست باعث می‌شد دوستان ما در طیف مهم دفتر حاکم وحدت به این نتیجه می‌رسیدن که تحلیل‌هایی که فقط مبتنی بر یه سری هیجانات و یا خصومت‌ها با یک جریان سیاسی مثلا استفاده‌مون هست اونها رو به این نتیجه برسونه که امروز در انتخابات شرکت کنن و در امروزی که بسیار از بنیان‌ها نابود شده، در صورتی که اگر این اتفاق در 4 سال گذشته پیش نمی‌اومد و اون تحلیل اشتباه که به خاطر خوب و بغض بود به نظر من تو صحبت خانم هدایت من چیزی غیر از این نفهمیدم، مشخصا کلمه سرخوردگی رو به کار بردن. این سرخوردگی برای من این است که ما یعنی قدر تحلیل داشتیم و دقیقاً فقط احساساتی تصمیم گرفتیم، ولی از اون جهت طرف دیگه خوشحال هستم که امروز الحمدلله می‌بینیم که تحلیل‌ها زمینی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر است. به هیچ وجه این چنین نیست که دانشجویان مسلمان و به اصطلاح دموکرات حامی آقای خاتمی فقط به دلیل حمایت آقای خاتمی امروز به اردوگاه آقای موسوی پیوسته باشند. دلایل متنوعی بوده، یکی از دلایلش حمایت‌های آقای خاتمی، حمایت‌های اصلاح طلب‌های پیشرو و بخشی از جریان طبقه نیروهای ملی مذهبی، مثلا شخص آقای صاحبی از اون دسته از افرادی هستند که قویاً حمایت می‌کنند از شخص آقای مهندس موسوی از کاندیداتوری ایشون و فکر می‌کنم یکی از دلایل واقعا این بوده. یکی از دلایل دیگه‌ش اینه که مشخصاً آقای مهندس موسوی سابقه‌هایی که لحاظ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دارند سابقه عدالت‌خواهانه است و این سابقه‌ها می‌تونه یک نسخه علمی و واقعی از عدالت‌خواهی رو در کنار آزادی‌خواهی به جامعه ایرانی و جهان نشون بده، نشون بده که اون چیزی که آقای احمدی نژاد در این 4 سال به عنوان عدالت‌خواهی مطرح کرده کاریکاتوری ناقص و نافرم از اون چیزی است که اصلاح طلبان و مشخصا در حال حاضر آقای مهندس حسین موسوی از اون حمایت می‌کنند. مسئله‌ای که ایشون در مورد آزادی بیان در مورد مخالفت با دانشجویان دانشگاه مسئله‌ای از این دست بوده.
آقای نقاشی، یعنی این مسائلی که شما عنوان کردین در برنامه‌های آقای کروبی نبود؟
فکر می‌کنم که حامیان آقای کروبی رو نیروهای تکنوکراتی که بیشتر غلبه گفتمان در واقع اقتصادی و اجتماعی لیبرالی بر اونها مسلط هست حلقه کردن. به خاطر این گرایش‌های که آقای موسوی داشته به اونها روی کردیم، گرچه معتقدم اون شجاعت‌های موردی و رفتارهای موردی خاصی که آقای کروبی از خودشون نشون داده هم مد نظر دفتر حکیم ورا قرار گرفته.
در مورد سرخوردگی آقای نقاشی گفتم، من می‌خوام بگم که یادمون نره که جامعه دانشجویی بخشی از عموم جامعه‌ای که بیرون از دانشگاه داره رصد می‌کنه فعالیت‌های سیاسی رو. اگر من میگم دانشجویان اون موقع سرخورده بودن، ناامید بودن و احساس میکردن که این نوع حرکت اصلاحی به بنبست رسیده. قطعاً بخش عمده ای از جامعه هم همین احساسی داشتن و شما میتونید توی میزان آرایی که به تبع اصلاح طلبان ریخته شد یک چنین چیزی رو کاملا مشاهده بکنید. اما در مورد برنامه‌های آقای موسوی، آقای نقشی اشاره هایی کردن، خیلی خوبه که یک کاندیدای اصلاح طلب، البته اونطوری که ما ایشون رو مینامیم یا آقای نقش احتمالاً ایشون رو یک چنین عنوانی بهشون میدن، خود آقای موسوی قائل به اینکه کاندیدای اصلاح طلب شمرده بشه و با این عنوان خطاب بشه شاید خیلی باهاش موافق نباشه، ولی حالا خیلی خوبه که یک چنین مواردی رو در برنامه‌هاشون اعلام کردن و اینکه اصولاً ما مخالفتی نمی‌کنیم یا داریم میگیم که ترجیحمون اینه که آقای کروبی و بعد از اون اولویت دوم با آقای موسوی باشه. خب به خاطر همین نکات مثبتی که در برنامه‌های آقای موسوی مشاهده کردیم. ولی سوالی که ایجاد شده اینه که اگر فردی یک سری برنامه‌هایی رو اعلام می‌کنه و پیشینه اجرایی شدن در عملکرد و کارنامه ایشون وجود نداشته باشه، ما باید چطور تصمیم بگیریم؟ می‌خوام بگم که آقای موسوی حدوداً 20 سال از عرصه اجرایی کشور به دور بودن. وقتی ازشون سوال میشه که شما سکوت کردین و حضور نداشتین در این 20 سال، خودشون اظهار کردن که من در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داشتم. خب چرا توی بحران‌های متعدد و مختلفی که برای این مملکت توی این 20 سال گذشته، این جریان اصلاحاتی که به وجود اومد و با مشکلات متعددی روبرو شد، یک مقام مسئول هیچ واکنشی نشون نداده؟ تنها چیزی که عنوان میشه دو مورده، یکیش در مورد بستن فله مطبوعات، آقای موسوی در حد یک اظهار نظر خیلی کوتاه راجع به این قضیه انتقاد کردن و همین.
آقای موسوی در بدترین حالتش ببینید که 20 سال سکوت داشته، ولی افراد دیگه و کاندیدای دیگه و شاید مثلا کاندیدای مورد حمایت خانم هدایت بعدن کارهایی رو در طول این مدت کردن که باعث شدن که بسیاری از سندهای غیرقانونی در مجلسی که ریاستش به عهده داشتن به اون پذیرفته بشه، با برخی عملکردهای بسیار دلیرانه و شجاعانه که نمایندگان مجلس ششم داشتن انجام میدادن همراهی نشد و اتفاقا اونها محکوم شدن به اینکه دارن حرکت ساختار شکنانه میکنن. تخریب شدیدی که به اون شخص آقای کروبی بارها نسبت به نیروهای تحول خواه دموکراسی که در قالب اصلاح طلبان پیشرو داشتن مطرح کرد و اونها رو تخریب کرد و خوراک تبلیغاتی شد برای رسانه‌های صدا و سیما و کیهان و جاهای دیگه، خب اینها خودش موارد بسیار منفی است و فکر میکنم که آدم صفر باشه خیلی بهتر از اینکه منفی باشه. مدام که آقای مهندس موسوی مشخصا خودشون رو توجیه کردن و مشخص کردن که بنده اصلاح طلبی هستم که به اصول رجعت میکنم و اصولشون رو هم مشخص کردن، گفتن همون اصولی که در اول انقلاب باعث و بنی این شد که انقلاب اسلامی سال 57 به وقوع پیوند، همون استقلال چه از لحاظ اقتصادی و سیاسی، آزادی و اون فهم عزیزانه و رحمانی که ایشون از جمهوری اسلامی داره.
آقای نقاشی گفتن که عملکرد آقای کروبی خب توی دوران مجلس ششم یه سری موارد و مواضعی رو اعلام کرده بودن، عملکردهایی داشتن که قابل نقد، ما هم قائل به این هستیم که اونها قابل نقد و کسی قصد روتوش کردن یا همچین انتقاداتی رو نداره. ولی میخوام سوال کنم که آیا آقای موسوی اگر تو اون مقاطع بودن عملکرد دیگری داشتن؟ با توجه به اینکه به قول شما خودشون رو اصلاح طلب اصولگرا میدونن و اینکه دیکته نانوشته قاعدتا غلط نداره، یکی اینکه در مورد اینکه آقای کروبی توی مقاطع مختلف عملکرد نمایندگان مجلس ششم رو تندروی نامیده بودن، میخوام سوال کنم آیا آقای خاتمی توی همون دوران و بعد از اتمام دوران ریاست جمهوریشون آیا اون عملکردها رو تندروی نمیدونستن؟ پس چرا آقای نقاشی قائل به این بودن که آقای خاتمی رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بکنن و ایرادی نداره؟ در مورد کسانی که از کاندیداتوری آقای کروبی استقبال کردن، حمایت کردن، حالا چه به وجه ایجابی چه سلبی، از روشنفکران آقای دکتر سروش رو میشه مثال زد. در مورد تیم اجرایی ایشون هم من میخوام از آقای کرباسچی و مهاجرانی اسم ببرم.
نمیدونم آیا حرف دیگه ای باقی مونده آقای نقاشی؟
نه من با مطمئنم قانع نشدم، ولی خب من احترام میذارم به نظر دوستان و امیدوارم که موفق باشن و قطعا همین ما میخوایم که چه در دور اول یا در دور دوم نهایتا آقای احمدی نژاد نباشن. چه آقای کروبی چه آقای موسوی فکر میکنم تفاوت فاحشی نخواهد کرد.
خانم هدایت،
من کاملا حرف آخر آقای نقاشی رو قبول دارم و هدف نهایی مجموعه دفتر تحکیم هم همینه.
چرا کروبی؟
چرا موسوی؟ مناظره نمایندگان دو طیف دانشجویی در تهران رو شنیدیم.
یک سری فکر کنم که ایمیل داشتیم که اونا رو اگه میشه اعلام کن که
آره
کیا بودن برامون ایمیل.
آره فقط اجازه بدین اسمشون رو بگم. شنونده‌ای که خودش رو عین معرفی کرده، شنونده دیگری به اسم مهدی و شنونده همیشگی برنامه نگاه تازه ملیحه که از همه اینها ممنونی.
یک شنونده دیگه هم یه درخواستی داشت
و
اون الهه از نروژ بود که خواسته بود که یک ترانه ای از گوگوش پخش کنیم. حتما تو هم شنیدی منو گنجشکای خونه
دیدنت عادتمونه. بله شعرش هم فکر کنم مال اردلان سرفرازه و آهنگش هم حسن شمایی زاده.
با ما در تماس باشید، ولی چگونه؟
با این شماره 2042-02-2112-41-14 و یا از طریق ایمیل به این نشانی
jawanan@radiofarda.com. گفتنی ها امیر مثل این که کم نیست.
من و تو کم گفتیم.
من و تو کم گفتیم یا زیاد گفتیم؟
ما فکر کنم زیاد گفتیم، ولی شهریار قنبری در ترانه گفتنی ها کم نیست ظاهرا از همه اون چیزایی میگه که باید گفته میشده و گفته نشده
و مدت ها رو زبان یک نسل باقی مونده.
گفتنی ها کم نیست با آهنگ اسفندیار منفردزاده و صدای
فرهاد.
گفتنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادنش روی دار قالی، بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته با ماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو اما در میدان ها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم، من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمعه 8 شب و 9:30 شب و از شنبه 8:30 صبح.
با
با پایان گرفتن برنامه نگاه تازه به پایان مجله نیمروزی میرسیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اگر دست به گیرنده های خود نزنید، نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها باز با شما خواهم بود.